من فکر میکنم اگر بخوایم مجموعه مباحثی رو که تا کنون در مجلس جریان داشته خلاصه کنیم یا ارزیابی عمومی داشته باشیم، فکر کنم به 4 نکته باید اشاره کنیم. نکته اول این که سخنان اعضای مجلس به جز موارد نادر کمتر برنامه محور بوده و سخنان وزرا هم بیشتر وعده محور. دولت تقریبا برنامه ششم رو به حاشیه رونده، نگاه برنامه محور به اداره کشور نداره و به روزمرگی دوچار شده. این رو در مباحث مجلس هم کاملا میشه مشاهده کرد. نکته دوم این که مسائل و مشکلات جدی کشور مثل فساد ساختاری و نهادینه در نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه، راندها و امتیازات قشر حاکم، بیکاری گسترده، اتلاف و تخریب منابع و ناکارآمدی تقریبا در مباحث غائب هستند، چون برنامه‌ای برای برخورد با اینها نه در مجلس و نه در دولت وجود داره. نکته سوم این که عموم دیدگاه‌ها در چارچوب تعیین شده توسط بیت و دستگاه‌های امنیتی قرار داره. خط قرمزها رو همه تلاش می‌کنن که حفظ کنن. بحث از مداخلات خارجی و هزینه سنگینی که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی برای کشور داره، سرکوب آزادی‌ها و حقوق شهروندان، مهندسی فرهنگی و اجتماعی یا واگذاری امکانات دولتی به خصولتی‌ها، یعنی در واقع بخش خصوصی که به دولت وابسته هست، اینها در مباحث غائب هست. و نکته چهارم این که سخنان وزرا نشان دهنده اختیارات بسیار محدود اونهاست. قدرت در ایران در نهادهای امنیتی نظامی، دیوان سالاری مذهبی قرار داره که هر دوی اینها هم توسط دستگاه رهبری اداره میشند.
آقای محمدی، به سراغ نمایندگان موافق با وزرای پیشنهادی بریم. از دیدگاه شما این نمایندگان چه رویکردی دارن؟ منظور نمایندگان موافقه، و از چه زاویه‌ای با این وزرا موافق هستن؟
متاسفانه اعضایی که در موافقت صحبت کردند عموما در نقش کارکنان روابط عمومی دستگاه‌ها ظاهر شدند، تا حدی که حتی فراتر از کارکرد روابط عمومی‌ها به تعریف و تمجید از وزرا رسیدند که این حتی بیرون از چارچوب عملکرد روابط عمومی‌هاست. اگر کمی از این قالب بیرون رفتن هم خودشون رو محدود کردن به تذکرات معمولی که اعضای مجلس به وزرا میدن در دوره‌ای که مجلس کار عادیش رو داره انجام میده. نکته دوم هم که در نوع برخورد موافقان به چشم میخوره، نوع آینده نگری برای شخص خودشون بود، یعنی عمدتاً به آینده شغلی خودشون داشتن نگاه میکردن، هم در تقرب به بیت رهبری و تأکید بر ولایت مداری وزرا و هم در تعریف و تمجیدهایی که از وزرا می کردن. مثلا در مورد وزیر نفت کاملا مشخص بود که بسیاری از اعضای مجلس به دنبال این هستند که پس از پایان دوره نمایندگی جذب وزارت نفت بشن. در نوع برخوردشون با وزیر نفت و برنامه های وزیر نفت کاملا این داستان به چشم می خورد.
خب آقای محمدی، همزمان نگاهی هم بیاندازیم به دیدگاه نمایندگان مخالف، از شما بشنویم درباره علل مخالفتشون و اصولا نگاهشون به این وزرا.
در برخورد مخالفان من سه نکته رو بارز میبینم. نکته اول برخورد سیاسی و ایدئولوژیک به جای نقد علمی و عقلانی برنامه های وزرا یا کارنامه وزرایی که دو مرتبه معرفی شدن. نکته دوم فقدان مجموعی از سیاست ها و برنامه های بدیل بود در مخالفت با برنامه های ادعایی وزرا، چون طبعا اگر گروهی در مجلس خودشون در قالب مخالف معرفی میکنن، باید بر اساس یک برنامه بدیل یا یک مجموعه سیاست های بدیل باید این مخالفت ها رو عرضه کنن. چنین چیزی رو من در صحبت های مخالفان متاسفانه ندیدم. حتی برخی برخورد ها شخصی بود، مثلا برخوردی که با آقای ظریف میشد اینا برخوردای شخصی بود، نه برخورد های مبتنی بر یک سیاست بدیل. و نکته سوم بی‌توجهی به حاکمیت قانون و انجام وظایف محول شایسته سالاری و کارآمدی. به جز سه مورد، در سه مورد میشد سخنان مخالفان رو با از نوع ارزیابی مثبت بهش نگاه کرد. یک مورد این که عضو مجلس از تبریز وزیر بهداشت رو از حیث تضاد منافع عمومی و شخصی مورد انتقاد قرار داد. عضو مجلس از تهران آقای مطهری وزیر اطلاعات رو از حیث وظایف محوله و پاسخگویی به مجلس مورد انتقاد قرار داد و عضو مجلس از قزوین وزیر ارتباطات رو از حیث اتلاف منابع در وزارت ارتباطات مورد داوری قرار داد. غیر از این موارد من مخالفت چارچوبدار در یک چارچوب عقلانی و علمی و مبتنی بر منافع کشور من مشاهده نکردم.
خب آقای محمدی، دو روز رو که پشت سر گذاشتیم این جلسات ادامه داشته، دو روز دیگر هم قرار هست که ادامه بیابه. به از دیدگاه شما و به نظر شما از این 17 نفر چه تعدادی رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو به دست خواهند آورد؟
من فکر میکنم همونطور که آقای پزشکیان هم گفته بودن چیز در حدود 90% وزرا رأی خواهند آورد. شاید 2 یا 3 مورد با مشکل مواجه بشن در میان در واقع 3 طیفی که در مجلس وجود داره. اگر 2 طیف بر رد یک وزیر توافق کنن طبعا اون وزیر رأی نخواهد آورد. به نظر میاد که از این 17 نفر چیزی در حدود 14 تا 15 نفر بر اساس صحبتایی که تا الان شده 14 تا 15 نفر بتونن رأی بیارن و 2 نفر در این میان حذف بشن. البته در 2 روز آینده حوادثی ممکن اتفاق بیفته، صحبتهای آقای روحانی یا جهانگیری در پایان داشته باشن که نظر برخی رو عوض کنه.
سپاسگزارم. با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا همراه بودیم و با دیدگاه‌های او در رابطه با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد در این ارتباط. و اجازه بدید که بریم به سراغ شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. یادآوری می‌کنم که
از همین خانه ملت، از همین نمایندگان مردم 170-180 نفر یک تومار رو امضا کردن، از آقای روحانی خواستن که وزیر زن در کابینشون بگذارن. خود آقای روحانی هم حد اکثر استفاده را از آراء بانوان کردن، حرفایی زدن، قولایی دادن بسیار فریبنده. بعد در مجلس وقتی رفتن برای گرفتن رأی اعتماد برای وزرا، گفتن که من 3 وزیر پیشبینی کرده بودم، به دلایلی نشد، بعدن میگم. من میخوام ببینم این چجوریه که رئیس جمهوری رو که 24 میلیون آدم انتخاب کردن، نمایندگانی رو که ظاهراً مردم انتخاب کردن، 170-180 نفر نامه بهشون نوشتن، حق اختیار به اصطلاح این انتخاب وزرا طبق قانون اساسی با رئیس جمهوره. معنای این حرف یعنی چی؟ چرا مردم رو به حال خود نمیذارید آقای روحانی و امثال شما؟ چرا قلقلک میدید جامعه رو؟
آقای روحانی، اگر قدرت ندارید که وزیرتون انتخاب کنید، خودتون میگید 3 تا وزیر زن میخواستیم انتخاب کنید، من نداشتم، چی نذاشت؟ به مردم معرفی کنید یا اینکه استفاده بگیرید کنار تا مردم تکیب خودش رو با این رژیم روشن کنند. وقتی شما کار نمیتونید بکنید، برید پوست قیافتی رو روی در اختیار گرفتیم، این یک نوع خیانت به رأی مردم و به ایرانه. یادتون باشه
با گذشت 40 سال از انقلاب و 6 دوره ریاست جمهوری انتخاباتی انجام شد، مردم ما هنوز امید دارن که شاید فرجی بشه و وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی رشدی بکنه. حتی حاضر نیستن لحظه به کارنامه رژیم توجه کنن که آماهای واقعی که روش داشته توی مملکت ما فقط تورم، اعتیاد، احشا، پرار مخصا و و و باز هم در انتخابات بعدی تو سریکلی هم دیگه میزنن که این یکی فهم کنه و باز هم تو توهم. ما ملت همیشه تو توهم داریم زندگی میکنیم.
آقای جمهور، من شخصی بودم که به شما رأی دادم. تو خدا یک کار بکنید که مردم به اطراف صفا آرامش باشن. با این وضعیت گرونی مردم نمیدونن چیکار کنن، به بدبختی زندگی میکنن. مشکلات مردم رو رسیدگی بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، در صدد بودم که یادآوری کنم که گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان، ایران و جهان با ما. و در دو روز اخیر جلسات بررسی رأی اعتماد به وزرای کابینه دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی ادامه داشته. اجازه بدید که با همکارم آرش حسنی خبرنگار اقتصادی که در استودیوی رادیو فردا همراه ماست همراه بشیم و از او سوال کنیم که مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی چه کسی است و چه سوابقی داره. آرش،
مسعود کرباسیان در 3 دهه گذشته همواره جزو مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت‌های اقتصادی مختلف در دوره‌ها و دولت‌های مختلف بوده. آقای کرباسیان